بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته. که این بازشویی اولا در هیچ کتاب فقهی که اصلا بحث نشده، توی کتاب‌های حقوقی هم اینقدر که من اطلاع دارم کتاب‌های حقوقی به بازشویی اشاره داره، اما بحث درباره مسائل مربوط به بازشویی وجود نداره. از طرفی این بحث کاملا ارتباط داره با حریم خصوصی مردم، و چون حریم خصوصی برای دین خیلی مهمه، این مسائل رو دارم عرض میکنم. انشاءالله فردا هم بحثی درباره شکنجه و مسائل مربوطه به این انشاءالله پردرس خواهد کرد. حالا امروز یه چند مسئله. نکته اول این که گفتیم اصل اولی در بازجویی حرمت، که هر وقت شک کردیم بازجویی جایز است یا نه باید بگوییم حرام. حالا بعد اینو توضیح خواهم دادن که خوده استیضاح، همین تو مجلس استیضاح میکنن کسی را، اینو یه نوع بازجوییه، و چون بازجوییه اصل اولی بر حرمتشه. بعدن و حالا اصل مثلا قانون اساسی اینا رو بعد خواهم گفت. پس اصل اولی میگیم که بازجویی حرامه، چون تجسس، تفتیشه، کشف عورت مردمه، محدود کردن آزادی مردمه، اینا حرام. اصل ثانوی هم این بود که اگر یک مصلحت اهمی وجود داشت به خاطر اهم و مهم، بازجویی جایز بلکه گاهی واجب می شود. مثلا مصلحت اهم مثل اینه که از منم گاهی بازجویی مقدمه تحقق عدل، عدالت هدف انبیاء علیهم السلام، و بازجویی کردن مقدمه رسیدن به عدالت است. مثلا فرض کنید که قاضی چند تا شاهد پهلو شهادت دادند، اما اگر بازجویی بکنه تازه میفهمه که این شاهدها راست میگفتند یا دروغ میگن. یا مثلا اگر که یه قطره خون مقتول به لباس قاتل باشه، یه وقت میگیم که آیا شاهد داریم که این آقا قاتل است یا قاتل نیست؟ این میشه همون بحث متعارف کتاب القصا و این چیزی. یه وقت میگیم که این خون را آزمایش بکنن ببینن خون مقتوله به لباس این یا خون کس دیگه است. از خونی که به دست و لباس این آقاست بفهمیم که آقا قاتل بوده یا نبوده. اینجا بازجویی مقدمه تحقق عدل و انصاف. در این صورت میشه گفت این بازجویی، یعنی همین معاینه کردن یا مثلا این آزمایش کردن خون، مقدم است حتی بعد دوتا شاهد عادل، به خاطر اینکه بعضی مواقع بازجویی محقق علم قاضیه. اگر بازجویی بکنن تازه قاضی میفهمد که قضیه چی بوده. فتوای بعضی ها اینه که قاضی میتواند به علم خودش قضاوت بکنه. این حال نظر بعضی هاست. اگر قاضی بتونه به علم خودش قضاوت بکنه، بازجویی زمینه علم قاضی است و قضاوت هم زمینه ساز تحقق عدالت. بنابراین چند تا مسئله اینجا روشن میشه. اولین مسئله اینه که در تعارض بین نتیجه بازجویی و شهادت و بیانه، مثلا دو نفر شهادت دادن که این آقا قاتل نیست، اما تو بازجویی فهمیدیم که قاتل هست. مثلا الان این خیلی زیاد پیش میاد، خیلی زیاد پرونده های اینجوری هست. کسی مثلا فرض کنید که شهادت داده، مثلا به زنا شهادت داده، به لواط، پزشک قانونی اون شخص رو معاینه میکنه، میگه اصلا زنایی محقق نشده یا لواط محقق نشده. الان خیلی اینجوری زیاد هست و پرونده اینطوری که پزشک قانونی تشخیص داده که نه اینجور چیزی نبوده، در حالی که شهادت هم داریم، شهادت یا اقرار، کس اقرار کرده، یا حتی فیلم برداری میگه که زنا شده، پزشک معاینه میکنه عورت طرف را، میگه نشده. این معاینه همون بازجوییه دیگه. این معاینه یعنی بازجویی. اولا بازجویی لازم نیست توسط خود قاضی باشه، یعنی قاضی میتواند کسی رو وکیل کنه در بازجویی، پزشکی را وکیل بکنه در معاینه، مثل همین مواردی که گفتم، یا خون طرف رو آزمایش کنن بفهمن. کسی مثلا میگن شراب خورده، بعد برن مثلا خونش را یا مثلا آب دهانش را آزمایش کنن، معلوم میشه شراب خورده یا نخورده. اونی که خب ما تو فقط داریم همین که کسی شهادت بده خورد یا نخورد، اما با بازجویی جور دیگه معلوم میشه.
آزمایش کنهای
بله. دلالت
میکنه عدم وجود اثر زنا،
بله،
نافیه وجود اثر.
بله.
اما اقرار،
بله،
بیانه مثبته،
بله،
مسلمه
مهمتره. ندونید این همیشه هم توی فقه اینا گفتن که نمیدونم بیانه مثبت مقدم است بر نافی، نافی نفی علم میکنه، این اثبات علم میکنه. بله، این چیزا فراوان تو فقه گفته شده.
این البته نافی کلم نیست، نافیه اثره، یعنی عدم بقا اثر،
نخیل نه. حالا خوب نیست به الا یه چند نمونه عرض میکنم الان از پرونده هایی که بالفعل الان تو دادگاه موجوده. پزشک قانونی عورتی رو معاینه کرده، میگه نخیل، زنای لواطی محقق نشده. حالا خوب نیست به الا میگفتم که اصلا عبارت پزشک قانونی چی بوده توی این مورد. شهادت داریم، اقرار داریم به این که این گناه انجام شده، معاینه پزشک میگه انجام نشده، عرض کردم یه نکته این که خود این معاینه پزشک همون معاینه قاضی است، به خاطر این که عرض کردم بازجویی قابل توکیله. نه بینید عرض کردم بحث وکالته نه بحث شهادت. تو وکالت عدالت شرط نیست، تو وکالت عدالت شرط نیست، فقط همون بسوق به کلام ملاک شو وکالت. پس اولا قابل توکیل، ثانیا اگر که پزشک این معاینه را یعنی این بازجویی را انجام داد نتیجهش این میشه دا. بین فرمایش شما جوابش این میشه دا. اگر من قاضیم، دو نفر شهادت دادند یه گناهی انجام شده، خود قاضی به خاطر بازجویی که انجام داد میدونه که انجام نشده، یعنی در واقع بیانه شهادت داده گناهی انجام شده، بازجویی نتیجه این بوده که انجام نشده. معنیش اینه که یعنی قاضی علم دارد به خطا یا به کذب بیانه، معنیش این میشه دیگه. اینجا هیچ وقت نمیشه طبق بیانه قضاوت کرد، با اینکه بیانه داریم به بیانه نمیشه قضاوت کرد، چون بازجویی خلاف اونه. الان اینجور چیزی همه جای دنیا مرسومه، دو نفر شهادت میدهن به قتل، پلیس میره محل رو معاینه میکنه بعد میگه محقق نشده. از قبل از انقلاب نمونه همینجور تو قم چند مورد داشت. بله هیچی اونا فقط همین تو ذهنشون هست، چون من عرض کردم متاسفانه تو فقه ما یک سطر کسی درباره بازجویی حرف نزده، یه سطر رو همش تو فقه گفتن که انما اقض بینکم بالبینات والایمان، اونجوری گفتن. ولی من عرض میکنم وقتی که بازجویی کردین قاضی خودش علم پیدا میکنه. حالا اگر بیانه شهادت میده میگه قتل محقق شد، پلیس رفته محل رو معاینه میکنه میگه اینجور که این دوتا شهادت میدن اینجا نبوده. تو همین قوم اتفاق افتاده بود ها، دو نفر شهادت دادن که فلان پلیس اینجا سر این سراحی کسی رو کشته، قاضی رفته اونجا سر اون سراح با پلیس معاینه کرده میگه اگر که اینجا کسی رو کشته با یه نشانه تیر باشه به در و دیوار، و چون هیچی نیست پس اینجا قتلی محقق نشده. با اون دوتا شاهد دارن شهادت میدن که قتل محقق شده، قاضی میگه علم دارن به خطای بیانه، ولذا نمیشه حکم قصاص یا حد جاری کرد. من دیروز اینو عرض کردم، همین دیروز عرض کردم که بیانات توی حدیث حقیقت شرعی ندارد. عرض کردم هیچ کس هم نگفته بیانه حقیقت شرعیه. اگه بیانه حقیقت شرعی نیست، بیانه یعنی بیان، یعنی واضح، نه یعنی دوتا شاهد عادل. نخه اونا خلاف ظاهره که بیانه رو میگوین یعنی دو شاهد عادل، بیانه یعنی واضح آشکار. واضح و آشکار یه مصداقش دو شهادت دوتا آدم عادله، نه اینکه معنیش اینه. پیغمبر میفرماید صلی الله علیه ولی من طبق چیزی که واضح باشه قضاوت میکنم، واضح باشه بعضی مواقع با معاینه پزشکی قانونی واضح میشه، بعضی وقتا با معاینه پلیس واضح میشه. اگر شما تونستید یک جا پیدا کنید کسی گفته باشه کلمه بیانه حقیقت شرعی است، یعنی دو تا شاهد عادل، نه لغت این را گفته نه کتاب فقهی کسی اینا گفته، خب همین اینجوری معنا میکنند که بکنن اشتباهه. انما اخذ بینکم بالبینات، بینات یعنی امور واضح، امور آشکار.
در بازجویی تمام ادله زنیه جمع میشه تا قاضی به زن میرسه.
حالا شاید یه قاضی زود به علم رسید.
بالاترین بازجویی و بالاترین گواهی پزشکی نهایتاً به اقرار میرسونه متهم را. شما میخواید بگید که اقرار بله. متهم اگر در برابر بازجویی قرار گرفت
ناقص بله.
نمیشه.
چرا نمیشه؟
اگر
یک
نخه ولی اقرار دلیل قطعیه.
خب نه ببینید این شبهه موضوعیه میشه. عرض من اینه که اگر قاضی با بازجویی به علم رسید، اگر حالا شما فرمایید نمیشه، خب من میگم فرض کنید، فرض محال که محال نیست، اگر فرضاً قاضی با بازجویی به علم رسید ولی طرف میبینیم داره اقرار میکنه به خلافش، اینجور موارد خب خیلی داریم. به همون که دیروز عرض کردم، زنه اومده پلو عمر میگوید که ای عمر من زنا کردم منو پاک کن، عمرم حکم اعدام داد، خودشو اقرار کرده بود حکم اعدام داد. امیرالمومنین فرمود چرا نپرسیدی که کیفیت زنا چجوری بود، محلش کجا بود؟ اینه یعنی همون بازجویی. وقتی که کیفیت را و محل را سوال کرد، امیرالمومنین فرمود که فمن استر رفی مخمست غیر متجانف لاسمن فلا اسم علی. بین عمر طبق اقرار قضاوت کرد، امیرالمومنین سلام الله علیه طبق بازجویی و بازجویی مقدم کرد و همین درسته شد. پس نه این که تو وسائله، این که از اون انتحسته ها رو گفتم توی بهار قابل چیز نیست. انتحسته ها این بود که گفتم با مرداد زده سر زنه، زنه ترسیده، اون یه حدیث دیگه بود. لعلک انتحسته ها او اخفته ها، امیرالمومنین به عمر فرمود که داد زدی سر این زنه، زنه اقرار کردی. تا اینجا نتیجه این شد که اگر بازجویی با اقرار نتیجهشون تعارض داشت، این نتیجه بازجویی یه چیزه، نتیجه اقرار یه چیز دیگه است. گفتیم بازجویی مقدمه. اگر نتیجه بازجویی با بیانه تعارض داشت، باز عرض کردن بازجویی مقدمه. بله، نکته بعدی اینه که در قدیم یه ادارهی بوده به نام اداره حسبه. کار اداره حسبه که اون کسانی هم که توی این اداره کار میکردن به شما گفتن محتسب. محتسب در واقع همین پاسبان امروزیه. یکی کارش این اداره حسبه کارش نظارت بر بازار بود که قیمت ها رو بالا نبرن، مثلا بازاری ها. یکی دیگه از کارهای اداره حسب امر به معروف و نهی از منکر بود. یکی از کارهای اداره حسب این بوده که محتسب پرونده ها را آماده میکرد میبرد دادگاه. این که محتسب می اومد پرونده درست میکرد و میبرد دادگاه، این یعنی همین بازجویی. و اون امور حسبیه هم که میگوین از همین کلمه است، امور حسبیه. و اداره حسبه در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته و ائمه نهی نکردند. پس منش اینه که جایز بود که یک کسی بازجویی بکند، پرونده‌ای رو آماده بکنه و ببره پیش قاضی. نکته دیگرم اینه که اصلا باید بگوییم امروز این بازشویی ها ضرورت داره و واجبه، حتی اگر در قدیم نبوده. در قدیم حالا سرنخ‌هایی رو با این روایاتی که من خوندم میشد استفاده کرد که وجود داشته ها، ولی اگر فرضاً در قدیم هم بازشویی نبود، امروز باید بگوییم حتما لازم هست باشه. یعنی اینطور نیست که بعضی آقایون گفتن که چون در صدر اسلام نبوده ما باید بگوییم امروز بازجویی نمیخوایم. علتش اینه که اولا در قدیم مردم ساده بودند، کلک نمیزدند. این تو روایات خیلی داریم که زنی مردی میومد میگفت که من فلان گناهو کردم منو پاک کن. الان مثلا فرض کنید که جمعیت چند برابر اون زمانه، مردم مسلمان ها چند درصد میان بگن که ما گناه کردیم ما رو پاک کن؟ کسی معمولا نمیاد دیگه. اون قدیم مردم یه پاکی، سادگی، صداقت اینجوری داشتن، فریب و کلک و دقلم نبود یا خیلی کم بود و الان خیلی زیاده. به خاطر این که روابط اجتماعی مردم امروز پیچیده شده و در قدیم روابط اجتماعی مردم ساده بوده، در قدیم بازجویی لازم نبود، حالا لازم هست. خب بله، ولی خب ابتداعا این بابا خیلی تو ذهنش این بود که هیچ چی پنهان نکنه. امروز اصلا تو ذات بازجویی پنهانی خوابیده، اصلا تو ذاتش اینه که یه چیزی رو آدم کتمان بکنه. ببینید حالا مثلا اینا تو بازجویی اینا معلوم شده. از این آقا اگه ما یه چهار تا سوال کردیم، یه دفعه دیدیم به لکنت زبان افتاد، میشه بگیم این شاهده اینه که پس دروغ میگه. یا مثلا هیچ چند تا سوال که ازش کردیم، یه دفعه دیدیم عرق کرد یا سرخ شد یا دیدیم رنگش عوض شد، اینا رو میشه نشونه قرار داد برای اینکه این آدم داره دروغ میگه یا این آدم مجرمه یا نمیشه. تو نهج البلاغه حکمت شماره 26 امیرالمومنین سلام الله علیه طبق این روایت میفرماید ما از مر احدون شیئن الا زهر فی فلتات وجهی، ما از مر احدون شیئن الا زهر فی فلتات لسانهی و صفحات وجهی. هیچ کس چیزی را پنهان نمی کند مگر اینکه تو گوشه های کلامش و تو نمونه های صورتش آشکار می شود. این حدیث منش اینه که کسی که مثلا یه چیزی رو داره دروغ میگه، اگه حرفش رو دقت کنید میفهمید که دروغ میگه یا راست میگه. شنیدید یه دستگاه هایی هست که دروغ سنجه؟ اون دروغ سنجایی که مثلا غربی ها درست کردن که مثلا اونا از ضربان قلب میفهمند که مثلا این طرف داره دروغ میگه یا راست میگه. اونهایی هم که با اینا مقابله میکنن اینجوری انده، یه افرادی تصمیم میگیرن مثلا یه چند سال همش دروغ بگن، شب و روز دروغ میگن، بعد با اون دستگاه دروغ سنج دیگه معلوم نمیشه اینا دروغ میگن یا راست میگن، اینم مقابلش. ولی الان تو ایران یه دستگاهی اینجوری ساخته شده، میان یه 80 تا سوال از طرف میکنن. مثلا شما تو خیابون دارید میرید اینجوری ازتون میاد سوال میکنه. امروز صبحانه که خوردید نون از نونوایی صبح خریدید یا دیروز خریده بودید؟ حالا شما یکشو میفرمدید. بعد میگه با تاکسی اومدید سر درس یا با ماشین شخصی اومدید؟ نمیدونم وقتی هم میخواستید لباستون رو بپوشید عطر زدید، ادکلان زدید، شونه کردید یا نکردید؟ 80 تا اینجور سوال میکنه. بعد میگه این آقا قاتله یا این آقا مثلا فرسونی دزده، با اینجور سوال ها. یعنی سوال میکنه نون خریدید یا نخریدید، ولی میفهمه که این آقا دزد هست یا دزد، یا زنا کرده یا نکرده. الان این هست، این موجوده ها، اینجور چیزی ها. یعنی با سوال از اینکه با تاکسی اومدی یا با ماشین اومدی، از با اون سوال اینجور چیزی ها میفهمه. خب امیرالمومنین علیه السلام فرما هر چرا آدم کتمان بکنه تو این گوشه های حرفاش معلوم می شود. خب این حدیث نهج البلاغه است، ولی اگر این حدیث نبود، که این حدیث قطعا درسته و اصلا یه از معجزات امیرالمومنین این حدیث ها، اگر این حدیث نبود باز می گفتیم که همین درسته. نکته دیگر اینه که ما از مر احدون شیع، احدی که اتمان نمی کنه الا اینکه اینجوری، اما اینکه اینو می تونه تشخیص ده که این چیزا رو بلد باشه. علم امام نه، این امر عادی رو داره بیان میکنه. همین عرض کردم که یک کسی رو مثلا فرض کنید که میگه زنای محسنه کردی یا نه؟ میگه نه. یه دو تا چیز که میگه، یه دفعه میبینی به لکنت افتاد، میگه نکنه این خبر داره به لکنت میفته، یا سرخ میشه یا زرد میشه. خب پیداست که داره دروغ میگه دی.
این حدیثی حدیث اخلاقی، یعنی میتونه بار خوبی داشته باشه.
نه نه،
ما از کسی باز میبینیم لکنت زبان پیدا کنه بر اثر زردش من وقتی
لکنت زبان پیدا بکند، نه اینکه لکنت زبان داشت. گفتم ببینید یه دفعه عرق کرد، نه اینکه مثلا همین تدریجا عرق کرده تا خیس شده. یه دفعه
احتمالی نیست که اگر کسی عرق بکنه در نتیجه بازخوری متهم حساب بشه.
بله تو فقهمون نداریم هر که عرق کرد متهمه، اما تو فقهمون این را داریم که اگر چیزی بیانه بود برای یک گناه،
جناب به نام ادله زنیه، اگر شما یاد
عرض کردم
جناب سید حسن بصرالله که در نکران هست، میگه تمام این دادگاه‌هایی که تشکیل شده به نفع صهیونیست و ادلهش تماما زنیه، دلیل زنی هیچ معتبر نیست تو دادگاه‌ها.
دادگاهی که به نفع صهیونیست هست دلیل زنی هم نمیخواد، اون اصلا دلیل داریم بر کذبشون.
به هر حال اتهام سید حسن نصرالله به این دادگاه برای تخریبشون،
بله،
گفت تماما استنادشون به ادله زنیه.
بله خب اون درست. حالا ما میگیم فرض کنید، فرض محال که محال نیست، قاضی از این قرائن علم پیدا کرد، علم پیدا کرده که اینجا زنایی انجام نشده، شاهد دارن میگن شده. عرض کردم الان من سراغ دارم همین الان بالفعل توی یکی از شهرهای شمال پرونده اینجوری هست، پسری زنا کرده، دادگاه هم حکم اعدام صادر کرده، پرونده اومده تو دیوان عالی کشور، قاضی دیوان عالی کشور گفته است که پزشک قانونی معاینه کنه عورت دختر و پسر را، اون معاینه کرده میگه نه اصلا اینجور چیزی محقق نشده. فیلم هست که انجام داده، شاهد شهادت داده که انجام شده، قاضی میگه پزشک قانونی معاینه کرده میگه نشده. بله عدات تشکیل، خطای تشکیل. این چیزی که این پزشک ها دارن معمولا میگن که مثلا با این دستگاهشون میگن که 1/10,000 احتمال خطا داره. 1/10,000 تو همین چیزای پزشکی قانونی، 1/10,000 1/10,000 رو اوغلا اعتنا نمی کنن.
نه شبهه وارد کرده
میگه اصلا امکان نداره. از کرم من
فقط اظهار میکنه برای اینکه من اثری از وجود ذره از سلول بدن این در درون این پیدا نکردم.
خیلی خوب. نه خوب رویه فرد ملاک. خب حالا چند تا نکته دیگه عرض بکنم. یه نکته اینه که خب اگر بازجویی باشه به جواب دادن اون کسی که بازجویی میشود، جواب دادن اونم باشه دیگه، نمیشه که ما بگوییم بازجویی باشه ولی بر او واجب نیست جواب بده. این که روشن علتش چرا؟ چون لغو میشود. شرع بیاد بگه واجبه سوال بکنی از این، اما به اونم بگه لازم نیست که جواب بدهی. فقط این که حالا چی رو سوال بکنه و چی رو جواب بده اینو بعداً عرض خواهم کرد، ولی فعلا حالا اصل این کار. نکته دوم اینه که دروغ فعلی دروغ حساب می شود یا نمی شود. دروغ فعلی مثل این که الان فرض کنید دو نفر شهادت دادن که این بابا زنا کرده، یا چهار نفر شهادت دادن این زنا کرده، قاضی بیاد این کارو بکنه، به یه نفر بگه که حالا به مثلا یه نفر مال دادگاه ها به یه بازپرس بگه که شما لباس سفور شهرداری رو بپوش، به عنوان سفور شهرداری برو سر کوچه اینا بنا کن، اونجا رو جارو کن، بعد این حالی که میاد آشغال بگذاره بیرون بنا کن باش صحبت بکنه و ببین چی میگه. حالا این مأمور دادگاه لباس سفور شهرداری هم پوشیده، این دروغ عملی است. به زبان دروغ نگفته اما عملا که لباس سفور پوشیده که هدفش اینه که از این بازجویی کنه، ولی اون نفهمید که این داره بازجوییش میکنه. این حلاله یا حرامه؟ مثال خیلی سادش اینه که من یه لباس اینجوری الان پوشیدم، این لباس که پوشیدم یعنی میخوام بگویم من طلبم و عالم دینم. اگه طلبه نباشم این لباس رو بپوشم عملا دروغ گفتم یا نگفتم؟ یه دروغ عملیست دیگه، تو این که شکی نیست. یه کسی مأمور جاییه اما جوری بانمود میکنه که مأمور نیستم تا اینکه اون بازجویی رو انجام بده و اون طرفم نفهمید که من دارم بازجویی میکنم. این حلاله یا حرامه؟ ادله حرمت کذب تماما انصراف داره به کذب قولی و شامل کذب فعلی نمی شود. درست؟ پس ادله حرمت کذب اینجا رو نمی گیره، ولیکن ملاک و منات حرمت کذب همه اینجا جاریه. چرا دروغ حرامه؟ مثلا دروغ حرام است به خاطر این که باعث سلب اعتماد مردم میشه. خب تو دروغ عملی هم سلب اعتماد هست. دروغ حرامه به خاطر این که موجب فریب و خودعه است، اینم فریب و خودعه توش هست. دروغ حرامه به خاطر این که مکر و تدلیس تو جامعه زیاد میشه، اینا مکر و تدلیس توش هست. یعنی اون ملاک حرمت کذب که مردم بیفتن در خلاف واقع و اعتماد بکنن به یه امر خلاف واقع، همه تو دروغ فعلی هست. درسته کسی حالا نگفته دروغ فعلی را، ولی حالا میشه ما بگوییم که پس این کارها ابتداعا اینا همه حرامه. مثلا یه پلیس لباس غیر پلیس بپوشه بره تو مردم ببینه که مثلا چیکار دارن میکنن، یا یه آدمی که پلیس نیست لباس پلیس را بپوشه. یعنی این کارهایی که تو بازجویی ها انجام میدهند، اینها خیلیاش کذب فعلیه و کذب فعلی منات حرمت را داره، گرچه حالا ادله برش نداشته باشیم. بلذا باید بگیم خلاف احتیاطه، یا مثلا نباید این کار کرد، ولی حالا حرمتشو نمیشه. اینم یه نکته. و نکته آخری هم این که وجود جواب
از وجود
تو آیه نفر میگفتن که اگر که اینها واجب باشه بروند درس بخونن و واجب باشه انذار بکنن، اما حذر بر اونا واجب نباشه، لغویت لازم میاد. لغوه اونا گفتم که چی رو سوال بکنند و نکنند، اینو بعد خواهم گفت. اینکه اگر اصلا اون بابا اومده حالا ازش داره سوال میکنه که زنا کرده یا نه، این جواب بده یا نده، گفتم اینو بعد میگم که چه نوع سوالی رو جواب بدهد چه نوعیش رو جواب نده. فعلا به صورت کلی این عرض میکنیم، نمیشه شر بگوید سوال کردن واجبه اما جواب دادن واجب نیست، این قابل پذیرفتنه. مخصوص نه نه قیاس نیم بابا، این آیه شریف یه قرآن دیگه، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله. کتمان کردن دیگه، کتمانم حرامه. عرف بین این دوتا تلازم میبیند، اما عرف بین ترک واجب و فعل حرام تلازم نمیبیند. نه خیلی نه نه از گرم توی بحث آیه نفر همین رو گفتند. این نکته رو بیزاری عرض بکنم تمام بشه، چون فردا میخوام چیز دیگه بگم. اویون که گفتم که همین دیروز گفتم پیغمبر صلی الله علیه و آله اویون و ارصاد محلی تو مدینه داشت برای خود مسلمان ها. خب بلدی این که عرض کردم که امیرالمؤمنین توی کوفه اینجوری بود، هر کس وارد شهر میشد اسمشو مینوشتن میدادن به امیرالمؤمنین، هر کسی هم خارج میشد. فقط بینی اینا باید اینجوری بگوییم تمام اینها حکم اولی حرمت هست، در مواقع مصلحت اهم مثل امنیت مردم واجب میشه. این نکته آخرم عرض بکنم. نکته آخر اینه که آیا وقتی از یک کسی بازجویی میکنن میشه همه حرفاشو نوشت؟ آیا میشه همه حرفاشو ضبط بکنیم تو پروندش بگذاریم؟ یا مثلا فرض کنید که الان من اینجا دارم حرف میزنم، یکی میتونه حرفای منو ضبط بکنه یا حرامه؟ اینجا که من الان دارم علنی حرف میزنم، اینو قبلا اشاره کردم که کسی که خودش را در معرض عموم قرار بدهد حریم خصوصیش کم میشه یا زیاد میشه، اینو قبلا گفته بودم. یعنی مثلا من اگر که یک جایی مینشستم با یه نفر مباحثه میکردم، اینجا حریم خصوصی من زیاده، کسی هم بخواد ضبط بکنه حرامه مگر این که بدونم. اما حالا که اومدم اینجا معنیش اینه که یعنی حریم خصوصی من کم شد، همین مثال عرض کردم که گفتم کسی که کاندید ریاست جمهوری نیست حریم خصوصیش بیشتره. وقتی که کاندیدا میشه بر ریاست جمهوری معنیش اینه که حریم خصوصیش کمتر میشه. اینا قبلا گفته بودم بلیزا یه چیزی رو حالا میشه گفت که قبلا نمیشد به گویی. ولی حالا اگر یک پس یعنی این که الان این چه دارم صحبت میکنم کسی ضبط بکنه طوری نیست، اما اگر که با یه نفر خصوصی دارم حرف میزنم کسی بخواد حرف من را ضبط بکنه این قطعا حرامه. و اون کسی هم که بازجویی میکند حرام است اینها را بنویسه یا حرام اینها را تو پرونده بگذاره. دلیلش هم اینجور روایاتی که تو کافی جلد 2 صفحه 660 المجالس بالامانه بلیس لأحد ان یحدث به حدیث یکتمه صاحبه، احدی حق ندارد نقل کند حدیثی که صاحب اون حدیث اون رو کتمان میکنه الا به اذنهی، اگه میخواد نقل بکنه باید از این اجازه بگیره، الا ان یکون ثقتن او ذکرن لهو به خیره، مگر اینکه اون طرف قابل اعتماد باشه یا حرف خوبی باشه. پس کسی که یه حرفی میزنه حرفش رو جایز نیست بریم جایی نقل کنیم، مگر اینکه به کسی نقل کنید که او قابل اعتماده و یا حرف خوبیه. پس در مواردی که حرفای خوبی نیست نباید جایی نقل بکنیم الا ان یکون ثقتن. توی کتاب مجمع البحرین این حدیث رو که نقل کرده الا ان یکون ثقتن رو اینجوری گفته، گفته الا ان یکون لله، به جا ثقتن ها، الا ان یکون لله او ذکرن لهو به خیر. یعنی کسی که یه حرفی رو میشنوه نباید جایی نقل بکنه مگر اینکه قربتن الالله باشه یا اینکه حرف خوب باشه. اینو مجموع البحرین اینجوری این حدیث رو همین حدیث رو نقل کرده. من خودم این احتمال رو میدم که هم کافی حدیث رو اشتباه نقل کرده هم مجموع البحرین. اصلا درست حدیث اینه الا ان یکون فقهن فقهن نسقتن و نه لله، الا یکون فقهن او ذکرن لهو به خیره. یعنی اگر یک کسی یه حرفی را شنید نمیتونه یه حرف رو نقل بکنه مگر اینکه این حرف فقه باشه، یعنی یه مطلب علمی باشه، یه مطلب علمی را کسی جایی شنید میتونه این را بره جایی هم نقل بکنه، یا اینکه حرف خوبی باشه و ذکر خیر باشه. به هر حال حالا این جمله آخرش که تو این بحث ما خیلی تأثیر داره دا، ولی حالا با قطع نظر از این جمله آخر، جمله اولش که میفرماید المجالس بالامانه و کسی که یه حدیثی را یه خبری را میشنود حق ندارد بی اجازه صاحبش اون را جایی نقل بکند، این دلیل میشه بر این که اون چرا که تو بازجویی به دست میاره حق نداره تعریف بکنه یا نقل بکنه مگر توی موارد خاصی.